سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. پیش از همه فشرده خبرهای مهم را داریم. توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته که این اتحادیه به مردم افغانستان متحد میماند و 500 میلیون یورو از طریق سازمان ملل متحد و سازمانهای غیر حکومتی به این کشور میفرستد. آقای نیکلسن در یک رشته توییت‌ها شام گذشته نگاشت که این مقدار پول در بخش‌های مختلف از جمله غذا، صحت و آموزش مصرف خواهد شد. او این سخن را پس از دیدار دیروز با هیئت حکومت طالبان در دوحه پایتخت قطر گفته است. این در حال است که به گفته اداره‌های سازمان ملل متحد، میلیون‌ها افغان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند. ولسوالی‌های سرکانو و مروره ولایت کنر شاهد آتش توپخانه بودند. یک مقام حکومت طالبان که خواستن نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفته که عملات پاکستان عصر دیروز آغاز شد و آنها این موضوع را با مقام‌ها در کابل شریک ساختند. تا کنون اسلام آباد در این مورد چیز نگفته و جزئیات هم از تلفات جانی و زیانهای مالی احتمالی این حملات با رسانه ها شریک نشده. اما شماری از باشنده های محلی به رادیو آزادی گفتند که به ترک ولسوالی های سرکانو و مروره ولایت کنر اقدام کردند. تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان به سلسله رقابت های جام آسیایی فردا با تیم ازبکستان در بشکک پایتخت قرغزستان به میدان می رود. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، می گوید که اگر تیم کشور برنده شود مقام دوم را کسب خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن شواهد را در مورد خروج نیروهای روس از مناطق در نزدیکی مرز اوکراین ندیده. آقای بایدن دیشب در جریان سخنرانی 10 دقیقه‌ای خطاب به ملت همچنان هشدار داد که تهاجم مسکو بر اوکراین محتمل است. او افزود که امیدوار است دیپلماسی نتیجه دهد، اما گفت که ایالات متحده آماده خواهد بود تا در صورت حمله روسیه بر اوکراین، روسیه را هدف تحریم‌های سخت قرار دهد. وزارت دفاع روسیه دیروز از آغاز روند خروج شماری از نیروهای روس از نزدیکی مرز اوکراین خبر داد. و مقامات سازمان ملل متحد گفتند که جنگ 7 ساله یمن افزایش یافته و احتمال می‌رود که بدون کمک‌های مالی فوری 8 میلیون شهروند یمن در ماه آینده تمامی کمک‌های بشر دوستانه را از دست دهند. مارتین گریفیتس، رئیس اداره کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد، و هانس گرانبرگ، نماینده ویژه این سازمان برای یمن، دیروز همچنان گفتند که این کشور در ماه جنوری شاهد بیشترین تلفات غیر نظامیان در جریان حداقل 3 سال اخیر بوده. با گفته گریفیتس، با اثر حملات هوایی، شلیک آوان، استفاده از اسلحه سبک و دیگر انواع خشونت در یمن، در ماه جنوری بیش از 650 غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش اعظم این 60 دقیقه اختصاص یافته به پخش برنامه موسیقی، اما پیش از آن میپردازیم به چند تحول مهم مربوط به افغانستان و جهان. بریتانیا اعلام کرده که نشست را در مورد افغانستان ماه آینده میزبانی میکند. مقامات این کشور سه شنبه گفتند که هدف این نشست آنلاین بررسی چگونگی جمع آوری میلیاردها دلار کمک با افغانستان است. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
بریتانیا از میزبانی نشست در مورد افغانستان خبر داده و این هم در حالی که کمک های غرب و حکومت طالبان صورت نمی گیرد، بلکه از طریق برنامه های سازمان ملل متحد برای نیازمندان در افغانستان منتقل می شود. سازمان ملل گفته که بیش از 24 میلیون تن از افغانها با مشکل بزرگ اقتصادی روبرواند و به کمک های غذایی فوری نیاز دارند. این سازمان ماه گذشته گفت که برای کمک با نیازمندان در داخل افغانستان به 4.4 میلیارد دلار در سال 2022 نیاز دارد. سازمان ملل و بریتانیا در اعلامیه مشترک گفتند که در اجلاس ماه آینده کشورهای کمک کننده، نهادهای مربوط سازمان ملل متحد و اعضای جامعه مدنی افغانستان اشتراک می کنند. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا گفته که در نشست پیشرو در مورد جمع‌آوری کمک‌ها در عرصه‌های مواد غذایی، سرپناه و خدمات صحی تمرکز خواهد شد. بحث ها همچنان در مورد کمک رسانی به زنان و دختران متمرکز خواهد بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان از کار در بیرون از خانه محروم شدند. به گفته وزیر خارجه بریتانیا، نشست ماه آینده به خاطر مهم است که جهانیان برای جلوگیری از بحران فزاینده در افغانستان دست به کار شوند. با گفته لیستراس، میزان نیازمندی در افغانستان خیلی زیاد است و اگر تلاش های جدی صورت نگیرد، دورنمای بیکاری ویران کننده خواهد بود. او تأکید کرده که کشورش حاضر است رهبری این تلاش ها را در دست گیرد. بریتانیا در سال 2021 تعهد سپرد که با افغانستان 390 میلیون دلار کمک می کند. در این بسته کمک بیش از 100 میلیون دلاری ماه گذشته نیز شامل است. در ادامه این تلاش ها گروه از دیپلومات های بریتانیایی هفته گذشته به کابل رفت و با مقام های طالبان از جمله امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت آنها، دیدار کرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا می پردازیم به جزئیات دیدار نماینده های اتحادیه اروپا و هیئت حکومت طالبان در دوحه پایتخت قطر. مقام های اروپایی از این هیئت خواستند که مکتب ها و پوهنتون ها در افغانستان را برای دختران و پسران در ماه حمل بکشاین. توماس نیکولسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در رشته توییت های دیشب گفت که در دیدارها با نماینده های طالبان، نگرانی غرب در مورد وضعیت حقوق بشر و بازداشت شماری از فعالان زن نیز شریک شد. بیشتر در گزارش دیگری از جاوید نعیمی به شما دارم.
هیئت تحت رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز با نماینده های اتحادیه اروپا در دوحه پایتخت قطر دیدار کرد. توماس نیکولسن، نماینده ویژه اروپا برای افغانستان، در یک رشته توییت ها دیروز گفت که بحث آموزش از آجنده های مهم بود و هیئت طالبان به بازگشایی پوانتون ها برای پسران و دختران اشاره کرد و گفت که مکتب های متوسطه و لیسه برای همه دختران و پسران در ماه مارچ مطابق حمل سال 1401 بازگشایی خواهند شد. حکومت طالبان پیش از این 13 دلو امسال را تاریخ بازگشایی پوانتون ها در مناطق گرمسیر و هفتم هوت را زمان بازگشایی پوانتون‌ها در مناطق سردسیر اعلام کرده بود، اما در صورتی که صنف‌های دختران و پسران از هم جدا باشند. توماس نیکولسن، نماینده ویژه اروپا، همچنان در رشته توییت‌هایش نوشته که نگرانی‌های عمیق در مورد ناپدید شدن و بازداشت غیرقانونی زنان فعال و رد حقوق زنان و اقلیت‌ها با نماینده‌های حکومت طالبان شریک ساخته شد. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته که خانه همکاری اتحادیه اروپا در بخشای آموزشی در افغانستان شده است. در ادامه اعلامیه آمده که هیئت حکومت طالبان اطمینان داده که برای حقوق همه مردم در افغانستان متعهد است. اتحادیه اروپا تأکید کرده که با تعهداتش با افغانهای نیازمند با اعلام کمک 500 میلیون یورویی پابند است. با گفته نماینده اروپا برای افغانستان، این کمک ها از طریق برنامه های سازمان ملل متحد در عرصه های مددرسانی، غذایی، صحی، بهداشتی، معارف و نیازمندی های اصلی زندگی مصرف خواهد شد. با گفته نماینده ویژه اتحادیه اروپا، هیئت‌های این اتحادیه و حکومت طالبان توافق کردند که گفتگوها را با حضور فیزیکی و از طریق آنلاین ادامه دهند. با گذشت 6 ماه از سقوط کابل به دست طالبان، هیچ کشور حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته، اما مقام‌های طالبان امیدواری دارند که دید و ودیدهایشان با مقام‌های کشورهای مختلف راه‌ها را برای به رسمیت شناختن آنها نزدیک‌تر ساخته است.
جاوید نعیمی گزارش میداد. سوال مطرح می شود که ادامه نشست های مانند ملاقات مقام ها در دوحه به افغانستان چقدر مهم هست؟ این سوال را جاوید نعیمی در آغاز گفتگوی با عمر صمد، همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در امریکا، مطرح کرده.
این دید و بازدیدها دوام خواهد کرد، اشکال جدید به خود خواهد گرفت، هم بین طالبان و اعضای جامعه بین المللی، که البته در جامعه بین المللی هم صف‌بندی های مختلف وجود داره. نمیشه که کشورهای دونه را با کشورهای مانند منطقه یا کشورهای اسلامی همیشه در یک چوکات قرار بدیم، ولی در عین زمان من فکر میکنم که با گذشت زمان موضوعات و نتیجه گیری هم در یک مرحله جدید قرار داره. هم طالبان تا حد یاد گرفتن که با جهان چه قسم صحبت کنن و هم جهان از صحبت های خود با طالبان چیزهایی یاد گرفته. دوحه دوام خواهد کرد، در پالش دید و بازدیدهای بین الافغانی هم من فکر میکنم که زیادتر خواهد شد.
آقای صمد، آیا جهانیان از جمله اروپا و بریتانیا به این نتیجه رسیدن که با طالبان تعامل کنند؟
البته من یک اندازه تفکیک بین موقف اتحادیه اروپا و بریتانیا قائل میشم، چون بریتانیا عضو اتحادیه اروپا نیست و در اتحادیه اروپا دو سه کشوری هستند که بیشتر از دیگرها علاقه دارن به قضیه افغانستان و تاریخچه یک اندازه مهمتری دارن. بریتانیا حال با همکاری ملل متحد اون قسمی که میدونین قرار است کنفرانس جمهوری آنه را برای کمک های بشری به افغانستان در ماه آینده دایر بکنه. این خودش یک قدمی است به طرف تعامل بیشتر با هم طالبان هم موضوع افغانستان. در مجموع اروپا در یک موقف خاص قرار داره و او عبارت از ایست که تشویش و ترسی که مبادا بی‌ثباتی در افغانستان منجر به مهاجرت های بسیار گسترده تر و وسیع تر از چیزی که دیدیم شوه. از او درک من فکر میکنم که اروپایا و برتانویا تشویش دارن، میخواین که هرچی زودتر یک سلسله راه های حل را پیشنهاد بکنن و به مشکلات مردم رسیدگی صورت بگیره از طریق کمک ها و همچنان یقیناً با مشکلات سیاسی و اجتماعی افغانستان هم تا حدی که امکان داره با طالبان صحبت صورت بگیره و اونا تشویق به ایشان تا مشکلات که جز توقعات جامعه بین‌المللی میباشه با مرور زمان حل شود و رفع شود.
و در ماه‌های گذشته چندین نشست با اشتراک مقام‌های حکومت طالبان و نماینده‌های کشورهای جهان صورت گرفته. اکنون دورنما چگونه به نظر میرسد؟ تعامل با طالبان چگونه دنبال خواهد شد؟
حالا که شش ماه میگذره از سقوط کابل برسه طالبان و چیزی که ما به نام کودتای آقای غنی بر علیه پروسه سال قلم داد کردیم، میتونیم بگوییم که طالبان یک اندازه با اطمینان خاطر بیشتر به کار خود ادامه میدهند. چنان ادعا میکنند که در افغانستان در مجموع به صورت نسبی هم ثبات تامین است و هم امنیت نسبت به گذشته بسیار بهتر است و جنگ خاتمه پیدا کرده به گفتهشون، که البته میتونه این اوضاع در آینده تغییر بخوره، ولی فعلا واقعیت همین است و از این استفاده میخواین بکنن برای از این که قناعت جهان حاصل بکنن که خودشون مرمدار باید به رسمیت شناخته شوند. و در مقابل جهان به سه کمپ مختلف تقسیم شده: کمپ کشورهای غربی و دونرهای و کمک کننده بزرگ که در او جاپان هم داخل میتونیم کرده و کمپ کشورهای منطقه و همسایگی افغانستان که اونا به کلی از روی معیارهای دیگه به افغانستان منگرن و منافع دیگه را مد نظر دارن، چون در نزدیکی افغانستان هستن و میتونن که از ثبات یا بی‌ثباتی افغانستان به شکل از اشکال متاثر شون. و سوم کشورهای البته بلاک کشورهای اسلامی است که از اونا هم توقع میره که در افغانستان یک نقش سازنده تر داشته باشن و مخصوصا در کنفرانس ماه آینده بریتانیا کمک های جدید را برای کمک رسانی به افغانستان وعده بسپارن و اختصاص بتن. در عرصه کمپ در شش ماه گذشته معلوم دار تغییرات و تحولات زیاد به چشم میخوره. مهم است که از آل تا بهار و ختم بهار چی خواهد شد، هم در داخل افغانستان و هم در صحنه بین‌المللی.